الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در خطبه دوم نهج البلاغه همینطور که عزیزان مستحضرن، این خطبه بعد از جنگ صفین ایراد شده است. عجیبه که این خطبه که بعد از جنگ و تازه یه جنگ پرفتنه ایراد شده است، این همه مبانی توحید و عرفان رو حضرت در مقدمه خطبه می فرمان که بحثش گذشت، ولی بالاخره انتظارم همین بود که حضرت بعد از اون نگاه توحیدی و عرفانی که می فرماین یک تحلیل اجتماعی سیاسی هم از زمان خودشون بفرماین. اون اوایل خطبه را که عرض شد در جلسات قبل، عرض من این بود که ببینین امام وقتی همه جانب است، اون چنان نیست که جریان اجتماعی و حضرت رو تکان بده و اون افق تعادل همه جانبه حضرت از دست بره و فقط یک کشش سیاسی و یک واقعه اجتماعی ذهن حضرت رو اشغال کنه. این هنره. بعد از طی قسمت‌های خطبه که عرض شد در جلسات قبل، هم در اون مسجد و هم اشارتاً اون جلسه، حضرت برگشتن شرایط اجتماعی رو تحلیل کردن که حالا چی شده است که این جامعه فتنه زده به وجود آمده است. وقت حتما میدانید، خوبم میدانید، امام یک قاعده است همیشه در تاریخ حیات بشر، نه یک حادثه. این از ذهنتون بیرون نگذارید بره. امام یه چیزی نیست که قصه زمان خودش رو بگه در هیچ کلمه ای. انشاءالله در جایی بیشتر اینا باید بحث کنیم که یعنی چه که امام قاعده حیات بشره. وقتی رسیدیم که امام قاعده است نه حادثه، دیگه قصه زمان حضرت بعد از جنگ صفین نیست، قصه همه روزه و همه ساله بشر است. اینجاست که ما نگاهمون به فرمایشات حضرت یه نگاه موسمی نیست که آقا اینا رو گفتن که گفته باشن. خودتون اگه مدتی با نهج البلاغه به لطف الهی مشهور باشین، میبینین واقعا امام خدا میدونه این یک ذرش والله قلوف نیست. امام هر کلمه ای که میفرماین همه بشریت را در همه تاریخ مینگرند و یک کلمه میگن. این شما، اینم روایات ما، چه نهج البلاغه. اصلا بپاید اشتباه یا نفهمیم که فکر کنیم امام گرفتار زمان خودشونن. امام چه به زمان خودشون، امام هستیست. حالا اینا رو که به حمد الله همتون معارف توحیدی و اصول دینی میشناسید و امامت را کسی نشناسد نهج البلاغه را و روایات ما را حریمش را نمیشناسه. این تأکیدات را برای این میکنم که حالا اگه میرسیم به فرمایشات امام که تحلیل زمانه را میکنن، نه از نظر این که این زمان اینجور شد، ریشه های مشکلات جامعه را میدن دست ما. تا هر روز اگر ما میخوام جامعه مون رو تحلیل کنیم، این کلیدها را داشته باشیم. اینجاست که الان چون فرمایشات امام همه جانب است، به قسمت تحلیل اجتماعی قضیه میرسیم. چیزی نمیگذره دوباره امام نگاهشون به ستونهای افراشته حیات دینی انسانیت میفته. چون اینو به این جهت عرض کردم که درسته اینجا تحلیل سیاسی است، اما قاعده است نه حادثه. و هر چه شما انشاءالله سیردون توحیدی بشه، وسعت نگاهتون از حادثه ها به قاعده ها برمیگرده. این اصلا یه قاعده است که در جای خودش قابل بحث است. اینجا بود که امام گفتن، امام نیومدن اصلا شما ببینید تو این فرمایشات امام هیچ وقت شخص مطرح نیست، موضوع مطرح نیست. امام میفرمان که چی؟ آقا تو این شرایط تنکرت معالمهو، نشانه های دینداری گم میشه. دیگه جامعه غیر دینی، جامعه فتنه زده، جامعه ایست که دیگه اصلا معلوم نیست حق کجاست. تنکرت مقابلش معرفت هست، یعنی دیگه شما نمیشناسی حق کجاست، حق گم میشه. انشاءالله یه خورده بعد که از اینجا رفتید بیرون فکر کنید که چرا دشمنان ائمه همیشه تلاش میکردن جو مغشوش باشه و چرا ائمه همیشه تلاش میکردن جو از فتنه درآد. شما فکر میکنی چقدر زحمت کشیده شد توسط اهل البیت که جامعه به یک آرامش برسه؟ خب تو آرامش است که معلوم میشه کی حق میگه کی باطل. توی جو فتنه که بد و خوب هر دو شبیه هم میشن. اگه شما در جنگ صفین، ببخشید جنگ جمل، می طرف میاد میگه یا علی تو حقی یا عایشه، ببینید این بیچاره که تقصیر نداره، التفات بفرمان. فضا رو طوری کردن که دیگه معلوم نیست، واقعا معلوم نیست. میگه همین حالا ما سنمون به حمدالله حالا یه جوری است که یه خورده ریشه های قضیه را ممکن است یه کمی بشناسیم. واقعا خودمون نمیذاریم پای این جوان ها جای این جوان ها. من خیلی حق بهشون میدم. این میبینه که این که ادعا دارد آیه قرآن میخونه، اونم که ادعا داره آیه قرآن میخونه. اینجا خیلی مشکل است که بتونه آدم بفهمه چی حق میگه، الا اینکه کلید داشته باشه. یعنی به صرف سخنها و حرکات و سکنات آقا نمیشه فهمید. حالا یخته بازم هنوز حرف من روشن نیست. حضرت میفرمان در شرایط فتنه آقا درست سبل و هو و افت شرک و هو. سبل و شرک هر دو به معنی راه. سبل یعنی راه کوچک، راه های مثل همین خیابونه یه طرفه ای ما. شرک یعنی شاهراه ها، اون راه هایی که کاملا مشخص. میگه آقا شرایط طوری میشه که نه راه کوچک دیگه معلومه درست، راه های رسیدن به نجات بزرگ و کوچک همه گم میشه، نه دیگه عالمان بالله معلومه، نه ائمه هدا معلومه. اصلا همین تعبیری اصلا هر مقدسی از قداست خودش خارج میشه. عجیب نیست برادون که میبینین مثلا 7-8-10 سال جملاتی میشنوین که اگه نهج البلاغه را ببینین میبینین حضرت قائدشا گفتن 7-8-10 سال پیش به گوش همه شما رسید که آقا هیچ چیزی مقدس نیست. ما شاید تعجب کنید که این حرف ریشش کجاست. 10 سال پیش دیدیم که حرف این شد که آقا ببینید جمله را، هیچ چیزی مقدس نیست. چرا؟ چون همه آدمن. علامه طباطبایی آدم است، این آدم عادیه، درس نخوندم آدم است. علامه طباطبایی چون آدم است، آدم که مقدس نیست، پس این حرفام که ایشون از قرآن زده است آدم است، تفسیر قرآن که قرآن نیست. پس چون آدم زده است آدمم مقدس نیست، پس علامه طباطبایی که مقدس نیست تفسیرش هم مقدس نیست. درسته که به لطف خدا علمای ما تونستن، اما این حرف حرفیه که نهج البلاغه هم داره میزنه. میگه آقا در شرایط فتنه راه‌های کوچک و راه‌های بزرگ هر دو گم میشن. راه یعنی اون چیزی که ما رو به مقصد میرسونه. علامه طباطبایی راه است که نوکر امیرالمومنین است و خاک پای امیرالمومنین. امیرالمومنین هم راه است. خب حالا چطوری میشه که اصلا جامعه به جای میرسه که اصلا برای رسیدن به مقصد نه علامه طباطبایی میخواد نه امیرالمومنین میخواد؟ راه ها گم میشه. راه ها که گم میشه یعنی انسان‌ها برای رسیدن به مقصد به علما و ائمه و معصوم رجوع نمی‌کنن. اینا میگن شرایط فتنه. حالا من انشاءالله بعد میخوام عرض کنم وقتی دلتون برای اسلام میسوزه، اگه واقعا دلتون برای اسلام میسوزه نمیشه بگون که غلط کرده است، این کارو کرده است. مثلا این فرد باید یه کاری کنی فتنه بمیرد. اگر که فتنه نمیرد آخرش چی ضرر میکنه؟ اسلام ضرر میکنه، دین دیگه پیدا نیست، امیرالمومنین و ائمه ما دیگه رونقشون از دست میره. ابدا نمیخوام بترسید و نه، میخوام بشناسید جامعه را. جامعه را که شناختید با حوصله میخندید، میگوین خب این حرف که این آقا میگه هیچ چیزی مقدس نیست قصه جدیدی نیست. قرآن گاهیم که میخواد پیغمبر را تسلی بده میگه پیغمبر اینا که حرفا نوظهوری نیست، بقیه کفارم میزدن. پس تو دلگرم باش که کفار میزدند و به جایی هم نمیرسیدن، اینا میزنند و به جای نمیرسن، ولی تو به پا کلا سرت نره تو جبهه کفر قرار بگیری. الان کدوم جوانای ما ضربه خوردن؟ اونایی که طعمه همین خطر شدن که آقا هیچ چیزی مقدس نیست، پس علما میخوان چه کار؟ در 7-8-10 سال پیش عرض کردم که این حرف اشکالش کجاست، جوابش چیست. بنده استادای ما بهتر از ما گفتن. عرض من حالا این نیست، عرض من این است که تو شرایط فتنه قشنگ میشه حقا گم کرد. شما این حرف ساده گرفتید، حالا من هی تکرار میکنم عذر میخوام، شما حتما شنیدین که عبیدالله به حضرت مسلم خیلی چیز میتونست بگه، ولی گفت یادت است توی مدینه مشروب میخوردی؟ شاید شما خیلی جا میخورید، اصلا داغون میشه آدمی حرفو بشنوید راجع به حضرت مسلمی که اینقدر مقید است که به جهت اینکه حرام است فتح، یعنی ترور ناآگاهانه رو سر یکی افتادن، عبیدالله دعوت کردن، ایشون پشت پرده است، فقط کافی بود که بیفتد اینا بکشدش تمام شد. یادش اومد که پیامبر فرمودن فتک حرام است و این کار نکرد. اومد آب بخورد، دندونای شکسته بود دیگه، خب آب تشنش بود، کلی مبارزه کرده بود، دید خونی شد، خب نجس است، نخورد. دوباره نخورد، آخرش نخورد آب را. اینقدر مقیده. وقت بهش میگه که یادته که مشروب میخوردی؟ چرا میتونه بگه؟ چرا عبیدالله جرأت داره اینه بگه؟ اینقدر جو خراب شده است که فکر میکنه دی میچسبه و فکرم نکنه نچسبید. ما شیعه و به حمدالله متوجه این که این حرفا چه پایگاهی داره، ولی اینقدر فضا آلود است که واقعا مردم تفکیک نمی کنند عبیدالله حق است یا مسلم علیه السلام. میخوام عرض کنم اگر اسلام رو دوست دارید باید یه کاری کنید، این فتنه بخوابه. فتنه کن خیلی براش فرق نمی کند که بگن یعنی عبیدالله، حالا معلوم شد عبیدالله هم مشروب میخورده است، میگه خب هم ما میخوردیم هم مسلم، و حالا کی ضرر میکنه؟ اسلام زم. عبیدالله حالا تازه وقتی معلوم بشه نعوذ بالله مسلم ابن عقیل و عبیدالله مشروب میخوردن، قبح شراب کم، شراب خوری کم میشه، یزید میشه رهبرتر، یعنی وقتی یه رهبری یزید تثبیت میشه. اینجاست که دلسوزان دین یعنی ائمه ما همه تلاششون این بود که این فتنه بخوابه. شما باز دوباره تأکید کنید به این عرض بنده، چرا امیرالمومنین تونستن موفق بشن که امروز هیچ قداستی را بشریت برای خلفا بشریت قائل است؟ جورجرداقی که میگه ای علی باز دوباره میشود که تو بر بالای منبر کوفه روی و سخن بگویی و همه حکیمان از اقصا نقاط دنیا پای منبر تو بیایند و حکمت بیامزند. هیچ وقت جورجرداق که تو مهد اون جورجرداق تو منطقه زندگی میکنه که سنی ها بیشتره، ولی چرا اینه برای اون خلیفه نمیگه؟ کی تونسته فضای آماده کنه که اون وقت تو این فضا دیگه امیرالمومنین و اون خلفا مساوی نیستن؟ این هنر علی علیه السلام است. خیلی سخت است. من این که دارم تأکید میکنم رو این قضیه، هم این فرمایشات حضرت اینجا کمک میکنه، هم حس میکنم این تا حل نشد این فضای فرمایشات حضرت دست ما نمیاد. دوباره دقت کنید آقا، اگر امیرالمومنین تلاش نداشتن این فتنه بخوابد، حداقل چیزی که در تاریخ میمون این که آقا هر دوشون صحابه پیامبره. وقت دیگه امروز شما امید داشتین که آینده اگه این فتنه بیشتر خوابید شیعه جهان رو بگیره؟ من میدونین که من یقین دارم که شیعه جهان رو میگیره، یعنی از چیزی نیست که بشه پنهان کرد. اما بیش از این به جهت این که امام خودمون بنیانگذار انقلاب چه فرهنگی را گذاشتن؟ ببینین امام ادامه روح علویت بود که دیدین بعد از این که انقلاب شما پا گرفت چی خوابید؟ فتنه که دشمن به پا کرده بین شیعه و سنی. الان من یه سه عجیب براتون بگم، ما درسی که میدیم تو این مرکزها سنیام هستن و عجیبه. همین یک شنبه گذشته به من گفتن دانشجوها، گفتن چون درس امامت میده، گفتن درس امامت خب خیلی آدم ها تحریک کنه برونه سنی، آخه چی میگم؟ خودشون اومدن گفتن بسیارشون میگن آقا میدونی حق با شیعه است، ولی فعلا وقت این نیست که ما بحث کنیم. اصلا فضا هم که میدونیم اصلا فضا آزاد است، هیچ هم در تنگنا نیستن. وقتی صدام میگه یه جا، نه خدا میدونه، من یه جا بحثمون بود، بحث کلاسی نه بحث جدلی، یکی از این برادره خیلی هم باسواد اومد گفت آقا اینا رو کسی برا ما نمیگفت. یعنی چه موقع میشه فضا رو طوری کرد که طرف بگه اینا رو کسی برا ما؟ اگه ما میمدیم کیف میکرد دشمن، نه دشمن، مکتب غیر حق، سنیای متعصب، نه سنیای محقق. سنیای متعصب کیف میکنن دعوا بشه. شما فکر کنید این حذیفی که وقتی آقای رفسنجانی رفته بودن مکه، رفت بالا منبر شروع کرد جلو ایشون فوش دادن که بعد ورش داشته، امام جمعه دخترش داده به فهد، یعنی آدمی قدری است، رفت بالای منبر شروع کرد گفت این ایرانی ها مجوسن، دینشون دروغ است، که همونجا آقای رفسنجانی اینا بلند شدن از جلسه، یعنی خوب کاری هم کردن. عرضم اینجاست که میدونه داره چه کار میکنه، میدونه حیاتش به این دعواست، اگه این دعوا بخوابه که دیگه حیاتی نمونده. ائمه ما به ما یاد دادن و امام ما بنیانگذار انقلاب رحمت الله علیه به ما یاد داد اگر میخواید حق روشن بشه باید فتنه بخوابه. چرا؟ چون میفرمان در فتنه اصلا راهی نمیموند که تو حالا میخواید بگو امام ما اون راهه، هنر ماست دیگه. یعنی اینجا همون جمله امام حسین رو یادتون میارم که فرمودن خدا رحمت کنه به کسی که حق باشه و جدال رو ادامه نده. جدل، تو همون باب جدل مصباح و شریعه نگاه کنید، این عرضی که خدمتتون عرض کردم مفصلش حضرت میفرما که خدا رحمت کنه کسی را که حق باشه ولی جدل ادامه نده. مگه ما این از امیرالمومنین یاد نگرفتیم؟ چرا؟ چون میفرماد وقتی فتنه بود ادامه فرمایش ایشون اطاع و شیطان، آقا شیطان اطاعت میشه، اطاع و شیطان فسلکهو مسالکهو، راه شیطان سیر میشه، فسلکهو کیق مسالک شیطان، وقتی فضا فتنه شد میفرمان که راه شیطان پیش. دوستان گاهی عرض فرموده بودن که انگار بحث نهج البلاغه سیاسی شده. خب چه میدونم چرا سیاسی شده؟ خب حضرت سیاسی اینجا حرف زدن. خب ما که نوکر امیرالمومنین دنبال این حضرت باید راه بیفتیم. خب روختی دوباره فکر کنید راه شیطان طی میشه پس چه کار کنیم؟ یه کاری کنیم آقا این فضا بخوابه. حالا من دلم میخواد بعد از این عرایض که کردم نگاه کنیم مثلا به سیره امام صادق علیه السلام. قصه عجیبیست. امام همه تلاشش این است که یه کاری کنن این دعوای بین بنی العباس و بنی الهاشم جون نگیره. حیات بنی العباس این بود که بگن آقا هاشمیه یه ور، عباسیه یه ور. حیات امام اینه که بگن اسلام و کفر، اسلام و کفر، اسلام. بحث ما هم همین باید باشه، آقا ما دعوا با هم نداریم، بگو ببینم تو اسلام رو قبول داری یا نداری. اگر خواستید که اسلام معنا پیدا کند، انگشت قلب ها اشاره بشه به امام معصوم و شیطان راهش رونق نگیره، باید یه کاری کنید فتنه بخوابه. حتی تو خونتون گاهی طرف با زنش 20 سال زندگی میکنه هنوز این فتنه رو نمیخوابونه. 20 سالش زنه میگه تو طرفدار آدم، آدم ها خودتی، ننت پرد میکنه. مردم میگه تو طرفدار آدم ها خودتی، ننت پرد میکنه. آقا اینا اصلا نمیتونن ارتباط صحیح برقرار کنن. بعد از 30 سال میمیرن، نه این حرف اینا فهمید، نه این حرف اینا، نه حق تو این خونه حاکم شد. خب راش چیه؟ راش نیست یه کاری کنیم آقا اصلا این جواب بخوابونیم، بگم خانو نه آدم من، نه آدم تو، حق، حق. یه دانشجوی چند وقت پیش اومده میگفت آقا زن چقدر ما باید حرفش رو بشنویم و زنه چقدر باید حرف ما رو بشنوه. گفتیم که نه تو باید حرف زنت رو بشنوی، نه زنت باید حرف تو رو بشنوی، دوتا دون حرف خدا رو بشنو. باور کنیم با من تعجبم کردم، گفته آره. حالا دبیر دین عربی ها نه، یعنی آدم عادی ها دبیر. خب واقعا اینجوریه که آدم گاهی میگه آقا نه این ظل سلطون بینید اینا را قصه بگم بد نیست. ظل سلطون خدا لعنتش کنه خیلی فاسد بود، فاسده فقط اخلاقی نبود، فاسده فرهنگی بود. تو همین اصفهان روز عاشورا، روز عاشورا به نظر شما باید چه کار کرد؟ باید عاشق امام حسین بود؟ امام حسین ما را نجات میدن، نور حسین، عشق بر امام حسین، یه چیزیست بصیرت میاره، همه چی درست میشه زیر عشق امام حسین. این دیده بود که میفهمید، ابو سفیان هم خوب میفهمید پیغمبر چی میگه، ولی میدونست اگه پیامبر رونق بگیره دیگه ابو سفیان رونقش میفته، اون که مقابله میکرد. ظل سلطون روز عاشورا یه مسابقه ترتیب میداد تو اصفهان، تو همین میدون امام میرفت میشست تو عالی قاپو. روز عاشورا بنا بود مرد اصفهان رو پیدا کنن. کی مرد اصفهان؟ وقت دو دستن بودن اصفهان، حیدریا و نمتیا، خوابجون و حالا به اصطلاح فلک شهدا و اینا، چهار باقی پایین یه گروه بودن، سیچون و حسین باد و این ور شهرم یه گروه بودن. اینا حیدر، یعنی اصلا پل ملاک بود، پل خواجو سیاسه، پل این ملاک بود. این وریا یه گروه بودن، نمیدونم حالا دیگه حیدر یا نعمتش، من یادم رفته، پیرمردا برای من گفته بودن نعمت یه وقت چه کار میکردن روز عاشورا؟ یه شتر میکشتن وسط میدون، مردا یعنی پهلوانای حیدری یه ور صف میکشیدن، پهلوانای نعمتی هم یه ور صف میکشیدن. هر کی دست راست این شتر را میکن میبرد خدمت آقای ظل سلطان، اگه از پهلوانای حیدری بودن تو اصفهان اون سال حیدری آقای اصفهان بودن، اگه نعمتی ها دست شتر را برمیداشتن میرفتن پیش ظل سلطان، اونا آقای اصفهان بودن. وقتی یه قوقایی میشد برای ما میگفتن، میگفتن گاهی میشد که مثلا نعمتی ها دست راست شطورا میکندن، حیدری ها دست پهلوان ها میکندن، دست شطورا از دستش در میبردن و میبردن بالاخره پیش آقا، که آقا ما. حالا یک سال دعوا میشد که پدر سوخت، ما دست شطورا کندیم، شما دست پهلوان ما رو کندید. حالا دو تا بحث اینجا دارم، بالاخره هیچ وقت نشد توی اصفهان که این اختلاف بخوابه، همیشه اونا دست شطور را میکندن، اینا ازشون میکندن. حالا اونا میگفتن پس ما آقای اصفهانیم، اونا میگفتن ما آقا. این یه نکته. نکته دوم، خدا لعنتت کنه ظل سلطان، ما چرا حیدری آقا باشن یا نعمتی یا خدا آقا باشه ما هم نوکر باشیم؟ ببینید فضایی که میساختن که آقا ما بالا باشیم یا شما بالا باشیم، اینه که نمیذاره. در جو فتنه ما روبرو همیم، در جو الهی همه حق را داریم پرستش میکنیم. اینه که اگه میگن در یه فضای شیطان پرستیده میشه، یعنی چی؟ یعنی حیدر یا آقای اصفهان باشن شیطانیست یا نعمتیا هر دوش. اما اگه خدا آقای ما باشه، امام آقای ما باشد، خب ما وقت درست تو فضا هستیم. وگرنه دیگه فرق نمی کنه حیدری آقا باشد یا نعمتی آقا باشد، آخرش فتنه است. اینه که شما میدین راه دیگه راه شیطان است. شما حتما میدونین اصفهان متاسفانه که مهد علم بوده است، پایه بسیار معارف تهران و قم از همین اصفهان گذاشته شد. آیت الله بروجردی در این اصفهان درس خوندن، بقایای اون معرفت تبدیل شد به یه شهر پست، سطحی، کم اطلاع، که شما دیگه ببینید دیگه حوزه های ما بلند نشد دیگه. حوزه های اصفهان که مرحوم علمای بزرگ، درچه‌ای ها، کاشانی ها، اینا توی اصفهان بنیانگذار اصفهان بودن، خلاص شد اصفهان. اصفهان که دیگه نه اون نیست، اصفهان سر همین مثلا حالا کشورم همینطور راه شیطان سیر بشه. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه عبودیت گم بشه. آقا چرا تو بدی؟ برای این که از ما نیستی. چرا تو خوبی؟ برای این که از ما. این کجا؟ و این که آقا کی خوبست؟ بنده، عبودیت. بعد حضرت می فرمان ورد و مناهله، اینا تکون دهنده است. می فرمان در فضای فتنه آبش خور شیطان است که همه واردش میشن. ورد و مناهله، همه آقا میرن به آبشخور شیطان، شیطان چشمه دار اینها میشه دیگه. از آب ناب نبوت و توحید و امامت کسی نمی نوشه. به هم سارت اعلام و خوخه، به دست همین مردم فتنه زده نشانه های شیطان جریان پیدا میکنه تو جامعه. خوب دقت کنی، خوب یعنی شما فکر میکنید به دست کی کفر همه جا را میگیره؟ شما اصلا تعجب نمیکنی که یه شرایط طوری میشه که، خوب دقت کنید، این جمله 7-8 سال است این جمله به جمله به گوش شما رسیده است که آقا توطئه، اونایی که میگن دشمن داره توطئه میکنه، اینا توهم دارن. خوب گوش بدید، اون وقت این که من میگم شما خط مقابل منی، آبدی، آمن خوبم، این توهم نیست که مسلمان دارن به هم دعوا میکنن، اما این که میگیم دشمن داره نقشه میکشه قشنگ ارزش ها را زیر پا میذاره، این توهم است. به قول توهم توطئه داریم ما. چطور میشه که انسان میبینید وقت اگه شما فکر کنید دشمن نیست و توهم است که دشمن است، دیگه از این بهتره برای دشمن؟ به قول مولوی میگه که فلسفی صفی کو منکر دیوی بود، در همان دم سخره دیوی بود. تو همون آن که میگوی دشمنی نیست، دشمن نقشه نمیکشه، همون آن در دست دشمنی که داری میگوی دشمنی نیست. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش سار به هم سارت اعلامهو، به وسیله تو آدم فتنه زده نشانه های شیطان همه جا را میگیره، فضای شیطانی میشه. حالا بازم حرف هست. و قام لواءه، پرچم و بیرق و علم شیطان علم میشه. قام بترسید که به جای اینکه علم خدا علم بشه در فضای فتنه، علم شیطان علم میشه. یعنی چی آقا؟ یعنی شما اگه دیدید یه جوانی گول خورده است، حرف دشمنو میزنه، باید قصه بخوریم، فتنه را بخوابونیم، یا یکی تو سرش بزنیم جو و مقشوش تر کنیم. نه حالا چقدر فرق میکنه، یکی اسم میگه آقا این احمق منحرف برو گم شد، این یه فکره. یه فکر نه که چی کار کنیم که این دشمن دوست بشه، این خیلی سخته. من فکر بکنم سیره اهل البیت ما دومیه است. تا اونجا که میتوند قرآن میفرماد که چی؟ تعبیر آیت الله جوادی از این ولیون حمیم آیه قرآن است، میفرماد بیاید بین خودمون دشمنی را بکشیم و در بیرون مرزها دشمنو بکشیم. خب ایشونا ما شاگرده مکتب اهل البیت میدونیم. حالا بگوید که نه من اینقدر از این خبیث مزدور کینه دارم که پسرم هم باش خوب نمیشه. خب نتیجه چی میشه؟ جو فتنه میمونه. جو فتنه که مون اسلام میره، اسلام میره. شما غم مقام معظم رهبری هم اگه جزی میدونی که ایشون نگرانن اسلام نرد، امیرالمومنین که کاری نداشت، شمشیر میکشتن حق خودشون رو میگرفتن. خودتونم میدونی بزرگ سنی ها میگن، ما نمیگیم، اهل سنت میگن، همین دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود میگه همه میدانستن که این بازوهای ستبر توان این رو دارد که حق خودش رو بگیره. من نمیگم ما تو شیعه اینا رو بلدیم، اما ولی وقت اگه حق خودش رو میگرفت چی میمون دیگه؟ دیگه اسلام نمیمون مطمئن. حضرت دارن میگن آقا یه همچی فضایی شد، فضای پشت به قرآن، فضای ایجاد فتنه فضایی است که عزیزان علم شیطان علم میشه. حالا شما هی تو سر یارو بزن بگو خاک بر سرت که هی گفتی که هیچ قداستی نمیمونه. خب این یه راه است که دلت هم حال میاد، یه راه این است که یه کاری کنیم بالاخره این دشمنی داخلی را تبدیل به دوستی بکنیم. این یه کار سختیه، این فقط از مکتب اهل البیت برمیاد. دیگه راه کم هم که نداریم نمونه. شما ببینین اصلا حالا با این دید انشاءالله نگاه کنین تاریخ اهل البیت، یه راه این است که بگون جهنم، من که ارادتم به انقلاب خوب بوده، رهبریم که قبول دارم، خاک عالم تو سر اونایی که پشت به انقلاب و رهبری کردن. این یه راه، نمیگم همین راه راه بدی است، یه راه این است که بگوی خب چی کار کنیم که این گول خوردا برگردم. این خیلی سخت است، حوصله میخواد، 100% هم نتیجه نمیگیرید، اما جو قیام علم شیطان قلب دو میدم میشکنید. این دومیش رو فکر کن، یعنی نمونش، یعنی سکوت امیرالمومنین نتیجهش این نشد که خلیفه اول دوم و سوم از خلافت افتادن، نتیجهش میدونید چی شد؟ تاریخا نگاه کنید، اینقدر مردم دور امیرالمومنین رو گرفتن که حضرت میفرمان مثل موهایی که پشت دور گردن کفدار رو بگیره چطوری دور من رو گرفتن، به طوری که نزدیک بود حسنین تلف بشن، و میفرمان عبای من پاره شد. خب اینا چی میگی؟ این همه رجوع به امیرالمومنین اینم داریم، فکر میکنید جو آبرو گرفتن اسلام با چی بود؟ با این که ائمه بگن ما که بر حقیم، خاک عالم تو سر بنی امیه. این یه برخورده، یکی این که بنی امیه رو خلع اصلاح کنه، این خیلی کار سختیست. من که اینقدر دلم میخواد اینجوری بشم نیستم، هی هم به خودم قور میزنم میگم اینجا نباید طرف و لجن مال میکردی، باید اینجا یه خورده با حوصله باش صحبت میکردی. کاری نداره، یعنی آدم دلش هم حال میاد، یه میبینه حرفی دشمنه داره میزنی. یه بار سر کلاس گفتم بودم این حرفا که تو داری میزنی حرف آمریکاست. خب راست هم میگفتم، ولی خب نباید میگفتم، این راست گفتن که دلیل بر حق گفتن نی. خب باید نمیگفتم، باید میدم آروم 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 میگفتم خب ببین اسلام اینا میگه، امام اینا میگه، اگه اینا بگین این ضرر رو داره، و بنابراین تو منظورت این نیست، منظورت اینه، با این زبون میگو. یواش یواش خلع اصلاح انشاءالله میشد، حداقل دیگه جبه دو جبهه نمیشد، جبهه فلانی یا جبهه فلانی. خب اینا نمیذارن ما علم شیطان را پای میاری. وقت ببینید تعبیرات ها خیلی من قصه میخورم که میبینم اینها را گاهی تو جامعه میگه فی فتنه. حالا گوش بدید، فی فتنه داست هم به اخفاف ها و وطعت هم به ازلاف ها و قامت علا سنابکه ها. میفرماد در فتنه ای که حالا دو جور پامال میشید، میفرماد در فتنه ای که با پاهای پهن شترگونه پامال میشن انسان ها، و با سمهای تند گاو و گوسفندگونه لگدمال میشن انسان ها. تعبیرات خیلی قشنگه، حالا بعد روشن میشه انشاءالله. و شیطان یا فتنه، هر دوش میشه گفت، اگرم بگیم شیطان باید یه جوری تعبیر کنیم که این های مؤنث درست در بیاد، فتنه شاید اینجا به فتنه شیطانی بگیم که ضمایر درست ادا بشه. و فتنه چون اسبی بر روی دو پای خود ایستاده است و دو پا رو بالا کرده است که رو سر هر کسی بزنه. میگه توفه، حالا سه تا تعبیر ببینید. شما فکر میکنین تو فتنه کی میمونه؟ اصلا دین نمونه. من گاهی تو مسائل اجتماعی خودمون قصه میخورم که این جوون تمام وقتش رو صرف کرده است، نصف بیرون میره کلاس موسیقی، اصلا کار نه، بحث حرام و حلال یا موسیقی نیست، بحث اینه که چی میمونه برای آدم. نصف بیرون میره کلاس موسیقی، نصف بیرون زمین تو خونشون تمرین میکنه که چطور بشه که یاد گیره. بعد بهترین فرصت عمرش صرف چی شده؟ نسبی موسیقی، نسبی هم یاد گیره. بعدم که 47-8 سالش شد چه میدونم چیکار دیگه میخواد کنه، بگو 37-8 سالش شد دیگه خلاص شد. خب این یعنی چه؟ این یعنی پامال شدن زیر پای شتروار شیطان. چون اخفا خف اون پای پهن شتر را میگن، ازل با تازا سومه چیز را میگن، گاو و گوسفند را میگن، سنابک سومه اسبا میگن. حالا تعبیرات حضرت اینست که آقا تو فضای فتنه عمرها خلاص میشید. شما مهم نیست، دیدم اخیرا یکی از این روزنامه، حالا یخت دو هفته نامه دیگه حالا روشنم بشه طور نیست اسمش، نوشته بود که خب دقت کنین، نماینده منتخب اصفهان گفته از حجاب را به رفراندوم بگذاریم. بنده که خوندم خیلی بهم برخورد، حجاب را به رفراندوم، خوب دقت کنید شما هم بودید، میگه حجاب حکم خدا را میشه به رفراندوم. بعد خوندیم دیدیم اصلا یه چیز دیگه این گفته، این توی مدرسه گفته، من کار ندارم، بنده هم به ایشون رأی ندادم، اما بحث دیگه میخونی میبینی که نوشته است که فلان خانم گفته است که تو مدرسه، حالا لازم است که مقنعه ها مشکی باشه تو این هوای گرم، حالا مقنعه ها سفید باشه، بنده مثلا کاری. بعد گفته است که اگرم به رفراندوم بین خانوما بذاریم که حالا حتما مقنعه سیاه سر کلاس داشته باشید یا مقنعه سفید، حتما میگم مقنعه سفید. حالا چه این درست چه غلط، حالا این جمله رو نگاه کنید، حالا اگه شما از بیرون نگاه کنید یه آدم عادی، یه جوان عادی که پس تو جمهوری اسلامی هم میشه حجابا به رفراندوم گذاشت، پس جوابم رأی نیاره، پس ما از حالا ولش. این روزنامه دلسوز حجاب به نظر شما این شعارش ضد حجاب نی؟ یعنی این فضای بی حرمت کردن حجابا، حالا این خانم یا به سلیقه بنده، اولا که خلاف شرع که نگفته است، بنده هم که بهش رأی ندادم که اینجا بخوام طرفداری شو بکنم، ولی بنده عرضم اینه تو فضای فتنه ببینیم قشنگ به نفع شیطان تیتر می‌نویسی. حالا یه روزنامه ارزشی، حالا که می‌خوادم ارزش‌ها حفظ بشه، دلش هم برای حجاب می‌سوزه، ولی اصلا متوجه این تیتره که کسی می‌خونه، نتیجه‌اش این میشه که پس حجابا به رفراندوم میشه گذاشت. خب این جمله یعنی اصل حجاب را، یعنی بعد میشدم مثلا یه روز بگم خواهرا حجاب میخوای یا نمیخوای، کی اینا گفته است؟ خب حالا فضای فتنه همین است، من میخوام اینا بکوبم، اینا میخوام منو بکوبم، وقت علمه کی بلند میشه؟ علمه شیطان، میگه شیطان بی حجابی را نمیخوا، خب نتیجهش میشه و وقت له نمیشد استعدادا. حالا فکر میکنم نگوید که خب مثلا این تطبیق عرایض بنده با فرمایشات امیرالمومنین، من نمیخوام بگم عیناً ایناست، ولی میخوام بگم حضرت دارن یه چیز کلی به ما میدن که هر روز کلید زندگی ماست، که آقا در فضای فتنه، جمله رو دوباره یه مقدار من دقیق‌تر میخونم، داست اصلا دسته، دسیسه شنیدن دیگه، دسته یعنی یه چیز لاخاک کردن، دخترارم که لاخاک میکردن به همین جان میگن دسته یا دستو. میگه که اصلا این شیطان شما را فرو میکنه تو خاک، داست هم به اخفافها، با چی؟ با این پاهای پهن شتروارش فرودون میکنه تو خاک، لهدون میکنه، چیزی ازتون نمونه. وقتی فضا فضای فتنه شد و دلت نلرزید برای اسلام، میبینی که من از این دوتا جمله که میخوندم اینجور تو ذهنم اومد که آقا اصلا عمرها نابود میشه، حیاتها بیبرکت میشه، دیگه اون شور ایمانی میمیره. مثال همین موسیقی رو هم که زدن. برای همین شما علم نیم در فضای فتنه ارزش ها دیگه دین نیست. جوان شما دیگه خیلی دلش نمی تپد که دیندار بماند، دلش بر این می تپد که یه جوری تفریح کند. خب تفریحی که مقدمه دینداری نباشد خودش شیطانیست، خودش شیطانی. سرگرمی که خستگی برای ادامه دینداری نباشد خودش شیطانی. خود سرگرمی اون وقت مقصد میشه، حداقلش مگه این نیست؟ خب اینم خطرناکه. و وطعت هم بازم لگد مال و پایمال کردن معنی میده به ازلافه ها و قامت انا سنابه که ها، یعنی روپاش وامیسه. آخه اصل وقتی که روپاش وامیسه برای دشمنش که بزنه تو سر دشمنش، میگه شیطون اینجوری هم لگد مالت میکنه، هم پامالت میکنه، هم بالا وامیسه که بزنه تو سرت بکشده. اینجوری میشه وقت تو این شرایط. حالا اینجا یخده دقت کن دیگه، خیلی بحث میخوام ادامه ندم. فهم فیها تائهون هائرون جاهلون مفتونون فی خیر دار و شر جیرانه. میگه دو وقت تو این شرایط همه سردرگمند. تائهون تی شنیدین دیگه، مزیتی هونه تو قرآن هست، قوم حضرت موسی 60 سال سرگردون شدن. میگه تو این شرایط همه سرگردونه. یکی از آقایون بنده را دیده میگه که آقا من همیشه خودم تحلیل داشتم، حالا خودم برای خودم هم دیگه تحلیل ندارم، چی کار کنی؟ واقعا اینجوری میشه. شما اگه میبینین خیلی دلتون امنست، بدونین سرتون به خطره. اگه فکر کنین نه ماشاءالله ما حقی ما همه باطل، آقا این خبران نیست، مواظب باشین. حق بودن به این نیست که شما فقط میشناسید حقا، حق بودن به این است که پادونا بذارین رو هوستون اینقدر قصه بخورین که اسلام از دست نره. اینا میگن حقی که بعد از 100 سال قصه نخورید. این که بنده بارها شده است که بنده یه چیزی گفتم، حقم گفتم، بعدم قصه خوردم که چرا گفتم، حالا وقتش بود، باید اینجوری میگفتم. خب این که آدم خیلی به خودش نمره 20 بده معلوم نیست و همش صفر نشه. میفرماد که نه، ایشون آدم بیداری بود. میگفت فلانی بنده خودم کلی تحلیل داشتم از اوضاع، همیشه درس میدادم، تحلیل بحث میکردم، الان خودم موندم که چطوری تحلیل کنم. برای همین دوباره حرفمو تکرار میکنم، طرفی که اومده از امیرالمومنین میپرسد نرفته است از طلحه و زبیر بپرسه، اومده است از امیرالمومنین میپرسه. پس معلومه این طرفیه میگه یا علی حالا چه کار کنه. و حضرت هم نگفتن دنبال من بیا، گفتن اعرف الحق، باید حقا بشناسی تا بتونی مسئله ده حل کنی، وگرنه امرو دنبال من بیای فردا که من نیستم یکی مثل امیرالمومنین هفته دنبال اون میری. به قول اساتید ما میفرماد کسی که بین معجزه و جادو را فرق نذاره تا موسی هست دنبال موسی است. وقتی موسی رفت دنبال سامریه، مگه نرفتن؟ آخه این میگه احسا اجده ها شد گوسالم حرف میزنه. خب میگه خب هر دو مهمه، یه چیز بالاتر از اینا را باید گیر بیاره که بفهمت فرق معجزه با جادو چیست، که بتونه وقتی موسی رفت دنبال هارون علیه السلام حضرت هارون برد نه دنبال سامری. این یه کار سختیه، خیلی سخته، خیلی سخته. میفرماد حضرت اینا توی شرایطی قرار گرفتن، تائهون سرگردان، هائرون حیران، جاهلون موندن، جاهلون یعنی موندن، مفتونون، مفتونون دیگه میدونین یعنی چه، مفتون یعنی شیفته زده. تعبیر اصلا فتنه معنی اصلیش یعنی شیفتگی، حالا باز یعنی یه معنای دیگه هم ده، یعنی آدم انگیزه های افراطی داشته. خب دقت کن، به شما بگن که آقا حاضری که بشینی 100 دلیل بیاری برای اینکه فلان روزنامه آمریکایی است، میگه آره تا صبح هم میشینم، بگوی حاضری بگردی راه حل پیدا کنی برای اینکه نجات بدیم جامعه را، خب این خیلی سخته. چون چقدر راحت آدم شیفته زده دیگه مهم نیست، شما یه دشمن پیدا کن کلی ضدش کتاب بنویس، اینقدر آسونه. اما بخوای دشمنی را بکشی خیلی سخت است. شما میگی اگه جامعه شیفته زده شد، شیفته زده شد یعنی چه؟ یعنی تونست انگیزه های افراطی پیدا کند. شما این، شما اینم امیرالمومنین، این دکتر عبدالفتاح عبدالمقصود عجبه، یه سنی میگه همه، گوش بدین به این جمله، تو همین جلد اول امام علی میگه همه میدانستن که علی با هیچ کدام از این خلیفه ها نیست و هیچ کس هیچ سخنی که مقابل با این خلیفه ها باشد از زبان علی نشنید. خب این شما این نهجم، حتی شما دیگه نهج خود به شقشقی خود دیگه میدونید دیگه شقشقتون دیگه، حضرت میفرماید از دستم، از دست از دلم ورشم. کجا مستقیمن با این بازم اسم نهی بردم که دیگه حضرتم زود جمعش کردند و یه بارم بوده دیگه هم تکرار نشد. اینا ببینین، این آقا میگه که هم این هنره که همه بدونن آقا ما چیز دیگه میگیم، خدایا کمکمون کن که بتونیم اینجوری زندگی کنیم، ما چیز دیگه میگیم، شما چیز دیگه میگی، اما ما بنا نداریم جبهه داخلی تو اسلام درست کنیم. شیفت زدگی بد است، نه حق گرایی بد است. حق گرایی که خیلی خوبه، شیفت زدگی به نظر من همین بگیم گروه گرایی افرادی. فرمایش مقام معظم رهبری این بود که آقا دو طرف مؤمن از دو طرف افراطی جدا بشن. اگر مگه میشه که بالاخره بخواید نخواید یه عده گرایش های ارزشی بیشتر دارن، بیشتر رو ارزش ها معانی فکر میکنن، یه عده هم یه خورده روشن فکری میکنن، جامعه را بیشتر براش دقت قائلن، ولی هر دوم در زیر لوای انقلاب اسلامی هستند. این چطوری نیست؟ شیفت زدگی که من بگم اینا همه نجس و کافرن مطلقن، یا جدام نکنم اون جناحی که آمریکایی است با اون جناحی که آمریکایی نیست یکی بگیرم. یه قصه بگم میدونم هم خسته شدن، یه صلوات بفرستین. که این مفتون زدگی را من یه کمی عرض کنم انشاءالله بقیهش برم. من در مجله امید انقلاب، امید انقلاب و پیام انقلاب با هم چاپ می شد اگه یادتون باشه، هر دوم زیر نظر سپاه بود، اون مال جوانها بود، اون مال بسیار بزرگتر. این آقای دعایی با امام که در نجف بودن یه خاطره این نقل کرد، می گفت رفتم توی بیرونی، امام خب یه اندرونی داشتن یه بیرونی، می گفت رفتم در بیرونی دیدم یه فرش انداختن وسط اون بسا حیاتو، امام نشستن و هفتش دو از این سوپر دولوکسا ریش تراشیده، کروات پیرن سفید، کت سفید، شلوار سفید، جوراب سفید، کفشم سفید، از این لوکسای لوکسا اینا، و امام انگار رفیقای قدیمیش را پیدا کرده است، گل بگو و گل بشنو، قاه قاه بخند اینا. اصلا خیلی تعجب کردم که امام با اینا کجا، حالا سندش هم عرض کردم بخوری. گفت پرسیدم که اینا کی هم؟ گفتن اینا بچه های دانشجوهای خارج کشور هم. گفت خیلی برام عجیب بود که امام چی؟ خب اینا کلی ضعف ظاهرشون که اصلا غرب زدگی ازش میبارید، خب ریشم که هیچ خبری نیست اینا. گفت ولی امام یه چه نگاهیست، این نگاه چی تو میشد که دو گروه خط امامی هر دو خود گم شده شده تو امام میبینن؟ آمریکایی و مرتجعین طالبانی را نمیگم، آب نه اون سکولارای آمریکایی نه اون طالبانی، اونا رو بلکنی. چی طور است که دو گروه خط امامی خود گم شده شونه تو امام میبینن؟ که خب امام اینه دیگه. خب این آقا میگه که من دیدم اینا هم اومدن از پاریس و آمریکا و اینا بلند شدن، این همه را اومدن چه امام. خب آخه اینا هم پس معلومه امام دوست دارن، مطلوب خودشون امام میدونن. خب امامم با اینا گل بگو و گل بشنو. این روحیه روحیه ای نیست که از مواضع خودش امام کنار بیاد. دیدین که نیمد. این روحیه روحیه ایست که جنبه های مثبت و هدایت این انسانها را امام ازش غافل نیستن. حالا میگو نکنیم. نکنیم چی میشه؟ خب بفرمان. ستون و بیرق شیطان میاد بالا دیگه، نه تاک میموند نه تاک ستان. حاصل قضیه این که امام میفرمان که جامعه اینجوری میشه. حالا شاید بگوید که آیا امام برای چه زمانی حرف زدن؟ فی خیر دارن و شر جیرانن، در شرایطی که بهترین شرایط دارن و بدترین دشمنا را. ما نیستیم؟ زمان پیغمبر نبود؟ انگار همیشه این قصه تکرار میشه. من که از خودم نمیگم، فی خیر داره و شر جیرانه. در شرایط که در بهترین خانه اید و بدترین دشمن رو هم داشت. میفرماد تواصلتون کجاست؟ دارین همچی میکن؟ نسألوک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذت مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیزمان را، این سلطان قلب ها را از ما راضی و خوشنود بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر، این هدیه تو به عالم اسلام را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آله.